ساعت 21، 9 شب است به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. نشست مدیران سیاسی گروه 5 به علاوه 1 در وین برگزار شد. نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید برنامه هسته‌ای ایران هیچ انحرافی نداشته است. و دبیر ستاد حقوق بشر ایران جیسون رضاییان را به اخلال در امنیت متهم کرد. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، من آرش حسنی میزبان شما هستم در شامگاه جمعه 16 آبان 1393 با یک بخش خبری رادیو فردا. در آستانه دور بعدی مذاکرات هسته‌ای ایران با 6 قدرت جهانی، مدیران سیاسی گروه 5 به علاوه 1 روز جمعه امروز نشستی را در شهر وین برگزار کردند. در این نشست که با حضور کاترین اشتون مسئول پیشین سیاست خارجی اروپا برگزار شد، نمایندگان ایران حضور نداشتند. به گزارش خبرگزاری ایتارتا، سرگی ریابکوف نماینده روسیه در این نشست گفت احتمال دستیابی به توافق با ایران رو به افزایش است. بر اساس این گزارش دور بعدی مذاکرات ایران با گروه 5 به علاوه 1 روز 20 آبان ماه در مسقط پایتخت عمان برگزار خواهد شد. پیش از آن محمد جواد ظریف، جان کری و کاترین اشتون در روزهای 18 و 19 آبان ماه در مسقط نشستی سه جانبه خواهند داشت. رضا نجفی نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید گزارش جدید آژانس نشان می‌دهد که برنامه هسته‌ای ایران هیچ انحرافی نداشته است. وی روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا تأکید کرد که فعالیت‌های هسته‌ای ایران در نطنز، فردو، عراق، اصفهان و بوشهر صلح‌آمیز است و تحت نظارت آژانس انجام شده است. رضا نجفی افزود هیچ نکته پنهانی در برنامه هسته‌ای ایران وجود ندارد. وی در حالی این سخنان را میگوید که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش روز جمعه خود اعلام کرد که ایران هنوز هیچ توضیحی یا پیشنهادی برای روشن شدن مسائل معوقه خود به آژانس ارائه نکرده است. محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران، جیسون رضاییان، خبرنگار ایرانی آمریکایی را به اخلال در امنیت ایران متهم کرد و گفت وضعیت پرونده او تا یک ماه دیگر مشخص می شود. آقای لاریجانی در مصاحبه‌ای با شبکه خبری یورونیوز در پاسخ به پرسشی در رابطه با احتمال عفو جیسون رضاییان گفته است دادگاه در این باره تصمیم خواهد گرفت. جیسون رضاییان، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست، به همراه همسرش یگانه صالحی، خبرنگار روزنامه نشنال چاپ ابوظبی، روز 31 تیر ماه در تهران بازداشت شد. یگانه صالحی اوائل مهر ماه با قرار وثیقه آزاد شد. در خبر دیگری در ایران، از ایران سازمان عفو بین‌الملل از جمهوری اسلامی خواست وضعیت حقوق بشر در ایران را نه در حرف که در عمل بهبود بخشد. در بیانیه عفو بین‌الملل که دیروز منتشر شد آمده است تصمیم ایران مبنی بر به تعویق انداختن پذیرش توصیه‌های شورای حقوق بشر سازمان ملل نباید دستاویزی برای وقت‌کشی باشد، بلکه حکومت ایران باید به جای سخنان زیبا از این فرصت برای بهبود بخشیدن عملی به وضعیت اسفبار حقوق بشر در ایران استفاده کند. هیئت نمایندگی ایران در نشست اخیر شورای ادواری حقوق بشر سازمان ملل متحد تصمیم گیری درباره پذیرش یا رد پیشنهادهای این شورا را به ماه مارس سال 2015 موکول کرد. در این نشست 291 توصیه برای بهبود وضعیت حقوق بشر به هیئت ایرانی ارائه شد. و در آلمان از امروز جشن‌ها و مراسمی سه روزه به مناسبت 25مین سالگرد فروریزی دیوار برلین آغاز شده است. آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان که خود در کشور کمونیستی آلمان شرقی بزرگ شده است، اخیراً گفته بود لحظه سقوط دیوار برلین در سال 1989 را هرگز فراموش نمی‌کند، زیرا به 35 سال انتظار او برای آزادی پایان داد. میخائیل گورباچف، رهبر وقت شوروی، نیز در این مراسم شرکت دارد. سیاست‌های شفاف‌سازی و اصلاحات اقتصادی آقای گورباچف راه را برای تغییرات در کشورهای کمونیستی هم بار کرد. این جشن‌ها روز یکشنبه 9 نوامبر سالگرد دقیق فروریزی دیوار برلین با برگزاری فستیوالی عظیم با شرکت ستاره‌های موسیقی و مبارزان و فعالان سیاسی وقت آلمان شرقی به پایان می‌رسد. همونطور که در خبرها شنیدید، در آستانه دور تازه مذاکرات هسته‌ای ایران با 6 قدرت جهانی هستیم. در همین حال رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در اظهارات تازه‌ای بار دیگر به موضوع حمله هوایی به تاسیسات اتمی ایران اشاره کرده. مارتین دمسی گفته این حملات هرچند توانایی اتمی ایران را چند سال به تأخیر می‌اندازد، اما آن را نابود نمی‌کند. همکارم بابک غفوری آذر گزارشی تهیه کرده در همین ارتباط که با هم می‌شنویم.
جنرال مارتین دمپسی، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، روز پنجشنبه با اشاره به برنامه هسته‌ای ایران گفت آمریکا امکان دستیابی و حمله به تأسیسات اتمی ایران را دارد، اما حمله احتمالی به گفته او اگرچه توانایی اتمی ایران را چند سال به تأخیر می‌اندازد، اما آن را نابود نمی‌کند. آقای دمپسی که در نشستی در بنیاد کارنگی صحبت می‌کرد، با اشاره به نیروی متخصص انسانی ایران گفت آنچه واقعاً برنامه اتمی ایران را به یک مشکل تبدیل کرده تعداد سانتریفیوژها یا موشک‌های بالستیک نیست، بلکه سرمایه انسانی است که تخصص احیای این برنامه را دارد. صحبت درباره حمله احتمالی به تأسیسات هسته‌ای ایران در حالی از سوی بالاترین مقام نظامی ارتش آمریکا مطرح می‌شود که طی یک سال اخیر پس از امضای توافقنامه ژنو، مقامات سیاسی و نظامی آمریکا اظهار نظری درباره احتمال حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران نکرده بودند. با این همه به گفته بهمن آقای دیبا، تحلیلگر مسائل دیپلماتیک، پیروزی جمهوری خواهان در انتخابات میاندوره‌ای آمریکا از عوامل مؤثر بر بیان این اظهارات است.
من فکر می‌کنم که بدون شک یکی از مسائل عمده‌ای که در بین دو تا حزب اصلی آمریکا در حال حاضر مطرح است، مسئله مذاکرات با ایران هست و بایستی این رو قبول کرد که این مسئله از حالا به بعد و با اکثریت یافتن حزب جمهوری‌خواه در هر دو قسمت کنگره آمریکا وارد مرحله جدیدی شده و حتماً این موضوع مؤثر بوده.
اظهارات تازه رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در آستانه دور تازه‌ای از گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و 6 قدرت جهانی بیان شده است. گفتگوهایی که با نزدیک شدن به مهلت نهایی 3 آذر ماه اهمیت زیادی دارد. بهمن آقای دیبا درباره تأثیر این اظهارات بر گفتگوهای پیش رو و نتیجه محتمل این مذاکرات در شرایط فعلی اعتقاد دارد.
در سایه وضعیت جدید کنگره آمریکا ما شاهد این خواهیم بود که مذاکرات تحت فشارهای جدیدی و تحت محیط جدیدی نسبت به قبل از این انتخابات ادامه خواهد یافت. البته افراد مختلفی راجع به این موضوع نظرات و تحلیل‌های متفاوتی دارند، از تلقی کردن این به منظره یک قدمی در جهت شکست مذاکرات تا اونهایی که معتقدند این موضوع کمک خواهد کرد چون دو طرف نگران تحولات آتی هستند که به توافقی سریع برسند. نظر من این استش که در واقع با توجه به اینکه دو طرف در وضعیتی نیستند که قدم اساسی در این وضعیت بردارند، چیزی که نتیجه مذاکرات خواهد بود به نظر من، بازم تاکید کنم، چیزی است در جهت تمدید مذاکرات در حال حاضر.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی تیر ماه امسال گفته بود که تهدید حمله نظامی به ایران را جدی نمی گیرد. او گفته بود تشخیص ناظران جهانی و آگاهان به سیاست این است که اگر حمله نظامی برای آمریکا مغروم به صرفه بود، یک لحظه تأمل نمی کرد. رئیس جمهوری آمریکا در هفته گذشته از ارائه طرحی به جمهوری اسلامی در مذاکرات هسته‌ای خبر داد که بر اساس آن هم نیاز تهران به انرژی صلح‌آمیز اتمی تامین می‌شود و هم قدرت‌های جهانی درباره ماهیت و اهداف این برنامه اطمینان پیدا می‌کنند.
شنونده گزارش بابک غفوری آذر بودید. روسیه هنوز مطمئن نیست که گروه 5+1 و ایران بتوانند تا پایان مهلت 3 آذر ماه به توافق جامعه هسته‌ای دست یابند. سرگئی ریابکوف، مذاکره کننده ارشد روسیه که برای شرکت در رایزنی‌های 6 قدرت جهانی به وین اتریش سفر کرده، گفته نتیجه بخش بودن مذاکرات به اراده سیاسی طرفین بستگی دارد، اما سوال این است که آیا این اراده برای برطرف کردن اختلاف‌های موجود کافی است؟ گزارش آنا رایسکایا را بشنویم تا پاسخ به این پرسش را شاید پیدا بکنیم.
سرگئی ریابکوف، سرپرست تیم مذاکره کنندگان روسیه در گروه 5+1 با ایران، در بدو ورود به وین به خبرنگاران گفت شکی نیست طرفین مذاکره علاقمند به حل مناقشه هسته‌ای تا تاریخ تعیین شده هستند. اما زمانی که ما دور پیشین مذاکرات را به پایان رسانده بودیم، مشخص بود که فاصله تا دستیابی به توافق جامع هنوز بسیار است و نمیتوانان را با یک پرش پشت سر گذاشت. رایزنی های روز جمعه نشان می‌دهد آیا نمایندگان کشورهای غربی تصمیم برای حل مسائل کلیدی اتخاذ کردند یا خیر. به گفته نماینده روسیه، هدف از رایزنی های کنونی احداث پل است بر پرتگاهی که همچنان وجود دارد. ریبکوف معاون وزیر خارجه روسیه همچنین در مصاحبه با ایترتاس تاکید کرد که مسکو در صدد است به حل مسئله هسته ایران کمک کند و تشریح کرد در طول مذاکرات موضع ما پیگیرانه بود و مورد احترام سایر شرکت کنندگان واقع شد و امیدواریم که در مرحله پایانی نیز بتوانیم نقش قابل توجهی برای دستیابی برای حل نهایی ایفا کنیم. او از شرح جزئیات سر باز زد و افزود در حالی که به مهلت 24 نوامبر سوم آذر ماه نزدیک می شویم هیجان رو به افزایش است و به احتیاطی ممکن است مانع دستیابی به توافق شود. الکساندر کوزنیتسوف، کارشناس انستیتوی پیشبینی های سیاسی در مسکو، نسبت به نتیجه بخش بودن این دور از مذاکرات بدبین است.
соглашение окончательно подписано не будет, но переговорный процесс будет продолжаться и, конечно же,
فکر نمی کنم تا 24 نوامبر توافق نهایی امضا شود، اما مذاکره ادامه می یابد و برای اینکه به کلی شکست نخورد، کشورهای غربی ناچار خواهند بود به ایران امتیاز دهند. این مذاکرات از چهارچوب پنج به علاوه یک خارج شده و عمدتاً گفتگوی ایران و آمریکاست. تنها در صورتی که اوباما بخواهد خاطره خوبی از دوره خود باقی بگذارد و تا اندازه اشتباهات فراوانی را که مرتکب شده جبران کند، ممکن است راه حلی برای مناقشه هسته ایران یافت شود.
خبرگزاری ایترتاس به نقل از منبع در وزارت امور خارجه روسیه از دیدار سرگی لاوروف و جان کری وزرای خارجه روسیه و آمریکا که قرار است شنبه در پکن برگزار شود خبر داد. بر اساس این گزارش، روند مذاکرات هسته‌ای با ایران یکی از مسائل است که دیپلمات‌های ارشد دو کشور درباره آن تبادل نظر خواهند کرد. لاوروف اخیراً گفته بود که مسکو فعلا نمی‌کوشد تا به هر نحو ممکن راهی برای ایجاد توافق میان گروه پنج به علاوه یک و ایران پیدا کند. آندری باکلیتسکی، تحلیلگر سیاسی در مسکو، می‌گوید
позиция России довольно последовательна, давно известна. Россия все время выступала за то, чтобы Ирану не выдвигали заведомо неприемлемые условия.
سیاست روسیه پیگیرانه و مشخص است. مسکو بر آن است که مطالبات جامعه جهانی واقع بینانه باشد. زیرا اگر شرایط معامله برای ایران رضایت بخش نباشد، توافقی حاصل نخواهد شد. اما رفتار غرب معقول نیست. واشنگتن از ابتدا نه به فکر حل مسئله هسته‌ای که به دنبال تغییر نظام در ایران بود و اکنون که با چالش‌های مشترک با ایران روبرو شده، باز هم از همکاری با این کشور سر باز می‌زند. البته ایران نیز انعطاف‌پذیری لازم را از خود نشان نداده. این بازی پیامدهای خطرناکی دارد. شکست مذاکرات به نفع هیچ کس نیست، نه ایران و نه آمریکا و نه جامعه جهانی.
جمعه در وین نمایندگان شش قدرت جهانی که با ایران مذاکره میکنند به ریاست کاترین اشتون، مسئول پیشین سیاست خارجی اتحادیه اروپا، پیرامون آخرین تحولات مناقشه هسته ایران ریزنی کردند. در نتیجه این ریزنی ها گروه پنج بلاوه یه قرار است پیش از دیدار با ایران 20 آبان در عمان موضعی هماهنگ شده تعیین کند. آن رئیسکای رادیو فردا.
یعنی یک خیلی از مصادیق که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
انسان. دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 عصر به وقت تهران.
اگر علاقمند به موضوعات حقوق بشری هستید، میتونید سریع به وبسایت رادیو فردا بزنید. همکنون بیانیه و بیانیه عفو بین‌الملل درباره این که جمهوری اسلامی باید درباره حقوق بشر فقط حرفای خوب نزنه و اقدامات خوب هم انجام بده در وبسایت رادیو فردا به روز شده. همچنین میتونید در وبسایت ما جایی رو که تحت عنوان نظرخواهی از شما طراحی کردن دوستان من در وبسایت انتخاب بکنید و در نظرخواهی که ما معمولا هفته یک بار اون رو به روز میکنیم و پرسشی رو از شما میکنیم شرکت بکنید. پرسشی که این بار از شما شنوندگان و کاربران جان وبسایت رادیو فردا پرسیدیم درباره کیفیت کالاهای وارداتی به ایرانه. شما چطور فکر میکنید؟ فکر میکنید که کیفیت کالاهای وارداتی به ایران خوب یا خیلی خوبه، متوسطه، بد یا خیلی بده؟ تا اینجای کار 77% از کاربرانی که در این نظرخواهی شرکت کردند رأی به بد یا خیلی بد دادن. همین یک روز پیش بود که بر اساس گزارش‌هایی که در ایران منتشر شده بود، اعلام شد در 7 ماه نخست امسال میزان واردات خودروهای سواری به کشور نزدیک به 90% افزایش پیدا کرده در 7 ماه نخست. فکر میکنم که اگر درباره خودروهای وارداتی این پرسش مطرح بشه شاید پاسخ‌ها متفاوت باشه. به هر حال میتونید این نظرخواهی رو در وبسایت ما پیدا بکنید و شما هم جزو رای دهنده‌ها باشید. از اینکه با رادیو فردا هستید از شما سپاسگزارم.